الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با تخصیص عمومی کتاب بود به خبر واحد. نمیدونم از این بحث چقدر رو گفتیم، ولی اگرم گفتیم احتمالا یادتون رفته. هیچی نگفتیم. خب پس صفر کیلومتر. بحث در ارتباط با این بود که آیا خبر واحد معتبر میتونه عام قرآن رو تخصیص بزنه یا نمیتونه تخصیص بزنه. آن میفهمن اتفاق نظر وجود داره که خبر متواتر میتونه عموم کتاب رو تخصیص بزنه و همچنین خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه. پس در ارتباط با این دو موضوع اتفاق نظر وجود داره و اختلافی نیست. اما در ارتباط با این که خبر واحد هم میتونه عام کتاب رو تخصیص بزنه یا نه بحث وجود داره. البته آن میفهمن که در تخصیص قرآن به خبر واحد بین شیعیان و فقهای ما تقریبا اختلافی نیست، همه اتفاق نظر دارن بر اینکه قرآن به خبر واحد تخصیص میخوره. اما در میان اهل سنت اقوال مختلفه. بر حسب نقلی که آیه خویی میفرماین کلمات اهل سنت رو، عده‌ای از اهل سنت مخالفن و معتقدن که اخبار آحاد نمیتونه عمومات قرآن و اطلاقات قرآن رو تخصیص بزنه. پس عده‌ای از اهل سنت نظر مخالف دارن و منتقدن تخصیص عموم قرآنی به خبر واحد شدنی نیست. عده‌ای دیگه متوقفن در مسئله، میگن نمیدونیم میتونه یا نمیتونه، توقف دارن. عده‌ای دیگه در اینجا هستن که اینها قائل به تفصیلن. قائل به تفصیل اون افرادی هستند که میگن اگر عموم قرآن به خاصی از قرآن تخصیص خورد، بعد ممکنه به خبر واحد هم تخصیص بخوره. پس اگر یا عام قرآنی قبلا به یک دلیلی که قابل تخصیص بود تخصیص خورد، به خبر واحد هم امکان تخصیصش وجود داره. این یک تفصیل. تفصیل دومی که در مسئله وجود داره که عده قائلا گفتند که اگر این خاص متصل باشه تخصیص میزنه، اما اگر خاص منفصل باشه تخصیص نمیزنه. پس اگر عام قرآنی همراه با یه مخصص متصلی بود، پیامبر بعد از اینکه عام قرآنی رو گفتن همونجا خودشون تخصیص زدن، اینجا تخصیص عام قرآنی به خبر واحد ممکنه، اما اگر منفصل باشه امکان نداره. پس از اهل سنت چهار نظریه مطرح شد: یکی عدم امکان تخصیص عام کتاب به خبر واحد، یکی توقف، یکی تفصیل بین اینکه قبلا به خبر متواتر یا به قرآن تخصیص خورده باشه که امکان تخصیصش به خبر واحد وجود داره و اگر نخورده باشه امکانش وجود نداره، و تفصیل دیگر عبارت بود از این که به هر حال اگر مخصص متصل باشه تخصیص امکان داره، اگر مخصص منفصل باشه تخصیص امکان نداره. این مواردی بود که آن ذکر کردند. آقای خویی معتقدن این دو تفصیل اخیری که اهل سنت مطرح کردن مبتنی بر یه مبنایی است که اون مبنا باطل، قبلا هم بطلانش رو اثبات کردیم، و اون مبنا اینه که تخصیص موجب تجوز میشه، مجاز بودن. ایشون میفهمن این دو تفصیلی که مطرح کردن مبتنی بر این مبناست که به هر حال وقتی که ما یه عامی رو تخصیص میزنیم، این تخصیص سبب میشه که اون عام میشه مجاز، در حالی که ما گفتیم تخصیص هیچ وقت موجب مجازیت نمیشه، چون تخصیص در حقیقت تزییق مراد جدی است نه تزییق مراد استعمالی. و مجازیت در حوزه مراد استعمالی است، نه در حوزه مراد جدی. پس اگه از شما سوال کردن اصالت العموم یا اصالت التخصیص مال مدلول تصدیقیه اولاست یا ثانیه، چی میگید؟ میگید مدلول تصدیقیه ثانیه است، اصالت العموم یا اصاله عدم تخصیص. اما اگه از شما بپرسن اصالت الحقیقه مال خلاصه تصدیق اولاست یا ثانیه، چی میگید؟ اصالت الحقیقه. میگه تصدیق اولاست دیگه، چرا چیزی نمیگید؟ میگه تصدیق اولاست هنون دیگه، من حقیقت و مجازه. به خاطر این در اینکه اصول لفظی اینها ناظر به مدلول تصدیق اولا هستن یا ثانیه هستن، این تفصیل وجود داره. یعنی که ما بگیم اصول لفظی همشون مال تصدیق اولا هن یا همشون مال تصدیق ثانیه هن، حرف درستی نیست دیگه. بعضی از اینا مال تصدیق اولا هن، بعضی مال تصدیق ثانیه هن. خب برگردیم، آقای خوبی فرمودن این دو تفصیلی که از اهل سنت نقل شده مبتنیه بر یه مبنایی است که اون مبنا باطله. اون مبنا عبارت از این بود که تخصیص موجب مجاز شدن عام میشه، و ما قبلا اثبات کردیم که تخصیص موجب مجاز شدن عام نمیشه. این عدم مجازیت رو قبلا بحث کردیم، دیگه نسبت به مبنا صحبت نمی کنیم. اما این نکته نیاز به توضیح داره که چجوری این تفصیل مبتنیه بر این مبناست. یعنی آقای خویی چجوری میگن که این تفصیل مبتنیه بر این مبناست که تخصیص موجب مجازیت میشه؟ البته ایشون فهمدن لعله، شاید اینطوری، یعنی محتمل است که اینطوری باشه. خب چه ربطی بین این تفصیل و این مبنا وجود داشت؟ تفصیل این بود که اگر عمومات قرآن به یک دلیل دیگری تخصیص خورده باشد، این عمومات امکان تخصیص به خبر واحد رو خواهد داشت. تفصیل این بود دیگه. خب وجهش چیه؟ وجهش حتما همینه دیگه، وقتی تخصیص خورد به دلیل دیگه، یعنی در معنای حقیقی خودش استعمال نشد، در یه معنای مجازی استعمال شد. خب اگه در معنای مجازی استعمال شد، تخصیص بعدی مشکلی نداره، چون ما مجازی بودن این دلیل رو از تخصیص اول فهمیدیم. این تخصیص دلیل دوم سبب مجازیتش نشد، مجازیت با همون تخصیص دلیل اول صورت گرفت. از این جهت ما میتونیم بگیم تخصیص دوم هم امکان ورود داره. این فرمایش آقای خویی است. پس آقای خویی از کلام اینها فهمیدن که اینها در حقیقت بر اساس این مبنا صحبت کردن، گفتن خب مبنا که باطله، بنا هم باطله. ولی خب من المحتمل که نه، اصلا اهل سنت نظرشون به بحث مجازیت نباشه، بلکه نظرشون به این باشه که وقتی فهمیدیم تمامیت عام و عمومیت عام از این آیه مراد نیست به تخصیص اول، خب وقتی عمومیت مراد نبود، میتونه که دایره مراد زیغتر از اونم باشه. پس اونا میخوان بگن وقتی که ما به تخصیص اول فهمیدیم که مراد جدی شمول و عمومیت عام نیست، پس امکان داره که حالا که عمومیت عام اراده نشده، یه دایره زیغتر هم اراده شده باشه. اصلا ربطی به بحث مجاز بودن و که تخصیص موجب مجازیت نباشه. پس این فرمایش آقای خویی در حد احتماله، در حد بیش از احتمال نیست، چون میتونن اونا بر حرف خودشون دلیل دومی هم داشته باشن. از این جهت بطلان این احتمال به معنای بطلان این قول نیست. خب تفصیل بعدی چی بود؟ تفصیل بعدی این بود که اگر مخصص متصل باشه تخصیص رو میپذیریم، اما اگر مخصص منفصل باشه تخصیص رو نمیپذیریم. آقای خویی فرمودن این تفصیل هم مبتنی بر همون مبناست. چرا مبتنی بر اون مبناست؟ چون آقایان گفتن مخصص متصل چون از اول مانع انعقاد ظهوره، موجب مجازیت نمیشه. کی موجب مجازیت میشه؟ زمانی که عام ما در معنای عام ظهور پیدا کنه، بعد شما بگید من معنای خاص اراده کردم. ولی اگر از اول قرینه بیارید، اصلا در عمومیت ظهور پیدا نمی کنی که بعد بگید مجاز شد. این حرفی بود که ارتباطی بود که آقای خویی بین این قول و مبنا برقرار میکنه. باز جواب در اینجا اینه که به هر حال این ظهوری که ما میگیم قرینه متصل این ظهور رو از بین میبره، نه ظهور در مراد استعمالیه بلکه ظهور در مراد جدیه. این که میگن قرینه متصل ظهور رو از بین میبره، این ظهور ظهور مراد استعمالی نیست، ظهور مراد جدیه. البته میتونه مراد استعمالی هم باشه، ولی عموما در مواردی که ما میگیم ظهور مراد جدی رو ما داریم. پس اینایی که میگن اگر متصل بود ما میپذیریم تخصیص رو، چون از اول ظهور در عمومیت پیدا نمیکنه، ولی ظهور در عمومیت پیدا نمیکنه در ساحت و سطح مراد جدی ظهور پیدا نمیکنه، نه در سطح مراد استعمالی که شما بگید موجب مجازیته. خب وقتی عام در عمومیت خودش ظهور پیدا نکرد، خب حالا خبر واحد میگه که اونی که قرینه متصل بود که ظهور پیدا نکرد، خب از اول خبر واحد گفت که پس معنای زیغی مراد است نه معنای موسع، از اول اینو گفت. و این تفصیل هم میتونه مبناش هیچ ربطی به بحث تجاوز در عام و تخصیص نداشته باشه. خب تا به اینجا گزارشی از اقوال عامه بود. بسیار خوب. اما عرض کردیم که در میان فقها ما نظر بر اینه که تخصیص عمومات قرآن به خبر واحد شدنی است. آقایون برای اثبات امکان تخصیص به خبر واحد ابتداعا ادله مانعین رو نقل میکنن و رد میکنن، و رد اون ادله اثبات میشه که خب تخصیص بلا مانه، چون به هر حال خبر واحد اگر معتبره و حجته باید تمام آثار اعتبار و حجیت رو بر اون ما مترتب کنیم، الا اینکه دلیل و شاهدی داشته باشیم که اون دلیل و شاهد دلالت بر منع بکنه. اگر این چنین دلیل و شاهدی نباشه، خب پس خبر واحد اعتبارش یعنی چی؟ یعنی آثار و حجیت رو برش مترتب کردن. پس ما خوب ادله مانعین رو بررسی کنیم، بعد از بررسی ادله مانعین به این نتیجه برسیم که اگر ادلهشون ناتمامه، پس حجیت خبر واحد اقتضا میکنه که بتونه امت قرآن رو تخصیص بزنه. از جمله ادله‌ای که مانع این گفتن، مانع این اونایی که معتقدن خبر واحد نمیتونه تخصیص بزنه امات قرآن رو، اونها گفتن که خب خبر ظنیه، قرآن قطعیه، هیچ وقت ما دلیل ظنی رو مقدم بر دلیل قطعی نمی‌کنیم. ما در این که قرآن صادر از پروردگار شک و ریب نداریم، اما در این که این خبر صادر از معصوم باشه تردید داریم. فقط چون گمان داریم و بعد گفتن خبر واحد معتبر و حجته بهش اعتماد میکنیم، و الا معلوم نیست که اصلا این خبر صادر از معصوم باشه. خب حالا که خبر زن نیست، قرآن قطعی است، هیچ وقت ما دلیل زنی رو بر دلیل قطعی مقدم نمی کنیم. این یه استدلال مانعینه، از این جهت خبر واحد نمیتونه امت قرآن رو تخصیص بزنه. جوابی که عموماً فقها ها میدن، اینو تو کفایه هم خوندید دیگه، اینا که دارم عرض میکنم عموماً در کفایه بوده، اکثرش هست، حالا بقیه هم دیگه تکمیل کردن. جوابی که دادن اینه که قرآن صدورش قطعیه اما دلالتش ظن نیست. پس اینطوری نیست که ما قطعی رو در برابر ظنی قرار بدیم و بگیم ظنی مقدمه بر قطعی نمیشه. گفتن قرآن صدورش قطعی است اما دلالتش ظنی است. اون قسمتی از قرآن که با خبر در تعارض و تنافی است صدور قرآن نیست، بلکه دلالت قرآنه. عمومیت آیه است که تنافی با خبر داره، ولی اینکه این کلام صادر از پروردگاره چه منافاتی با خبر داره؟ پس چون قرآن دلالتش ظنی است، خب خبرم ظنی است، پس دو تا ظنی در برابر همه. حالا آخون اینطوری تعبیر میکنه، آقای خویی و دیگران هم حرف آخون رو قبول میکنن. این آقایون میگن اینجا در حقیقت تنافی بین دلالت قرآن و صدور خبره. بین دلالت قرآن و صدور خبر. خب دلالت قرآن ظنی، صدور خبر هم ظنی، دو تا ظنی با هم دیگه تنافی دارن. حالا باید ببینیم از این دو تا ظنی کدام یک بر دیگری مقدم میشه. الان همین رو توضیح میدم. خب چرا میگید تنافی بین دلالت قرآن و صدور خبره؟ چرا نمیگید بین دلالت قرآن و دلالت خبره؟ چرا بین دو دلالت تنافی قائل نیستید؟ آقای خویی میفهمن چون دلالت خبر با دلالت قرآن به لحاظ فهم عرفی منافات نداره. عرف همیشه خاص رو مقدمه بر عام میدونه و اینو قابل جمع میدونه. مگه جمع عرفی نیست تخصیص؟ اگر تخصیص جمع عرفی است، پس بین دلالت خبر و دلالت قرآن تنافی وجود نداره. اینو با هم در حوزه دلالت که با هم تعارض ندارن، درسته؟ در حوزه دلالت پس اینا با هم تنافی و تعارضی ندارن. پس تنافی بین دلالت خبر و دلالت قرآن نیست. حرف آقای خویی اینه. پس تنافی بین چیه؟ تنافی بین دلالت قرآن و دلیل حجیت خبر است. اون دلیلی که میگه تو ملتزم باش به خبر و اون دلیلی که میگه تو اصالت العموم رو خلاص اجرا کن. من نمیشه هم اصالت العموم رو اجرا کنم هم این روایت رو معتبر بدونم. این هر دو با هم قابل جمع نیست، هم اصالت العموم هم اعتبار روایت. خب تا به اینجا توضیح دادیم که چجوری بین دو دلالت تنافی نیست، بلکه تنافی بین دلالت و دلیل حجیت. خب حالا که تنافی بین دلالت و دلیل حجیت شد، ما باید ببینیم اصالت العموم مقدم است یا دلیل حجیت خبر. آن فهمن دلیل حجیت خبر اما وارد است بر اصالت العموم و اما حاکم است بر اصالت العموم. حکومت و ورود دلیل حجیت خبر بر اصالت العموم چجوری تقریر میشه؟ میگن خب اگر این روایت حجت باشه دیگه عمومیتی در آیه وجود نداره. اگر این روایت حجت باشه و معتبر باشه، ما هم که گفتیم خاص بر عام مقدم میشه، پس عموم آیه اصلا مراد نیست که شما به اصالت العموم تمسک کنید. پس علت تقدیم دلیل حجیت خبر حکومت دلیل حجیت خبر بر اصالت العمومه. اول شما باید عمومیتی داشته باشید تا اصالت العموم بر این دلالت کنه، درسته؟ وقتی که شارع متعبد کرد به شما رو به اینکه عمومیتی برای آن وجود نداره، دیگه جایی برای جریان اصالت العموم نمیمونه دیگه. پس دلیل حجیت خبر حاکمه، چون خبر میخواد بگه که اون عام به عمومیت خودش اراده نشده، تخصیص میزنه دیگه. وقتی میگه عام به عمومیت خودش اراده نشده، خب اصالت العموم دیگه مجرایی برای جریان نداره. این میشه حکومت یا ورود. ورود بنابراین مبنایی است که ما حجیت خبر واحد رو جعل علمیت و طریقیت بده. بنابر مبنای آقای خویی و نائینی میشه ورود، بنابر مبنای آخون میشه حکومت. چون آقای نائینی اینا میگن که خبر واحد علم دیگه، علم تعبدیه. چون علم تعبدیه، یعنی من یقین دارم که دیگه عمومی در آیه نیست. البته یقین من یقین تعبدیه، یقین وجدانی نیست. پس ورود بر اساس مبنای اونهایی است که میگن جعل حجیت زنون به معنای جعل طریقیت و علمیت. یعنی شارع اومده خبر واحد رو علم تعبدی قرار داده. خب وقتی علم تعبدی قرار داده، یعنی شما علم دارید و یقین دارید که عمومیت آیه اراده نشده دیگه. وقتی یقین دارید عمومیت آیه اراده نشده، بعد اصالت العموم مگه میتونید جاری کنید؟ یه جایی بر جریان اصالت العموم نیست. مجرای اصالت العموم شک در اینه که آیا عمومیت اراده شده یا اراده نشده. شما یقین دارید اراده نشده دیگه.
خبر واحد شامل میشه؟
بله دیگه، دلیل حجت خبر. ما فرضمون اینه خبر واحد حجت رو داریم میگیم. خبر واحدی که واجد شرایط و حجیت داریم از این بحث میکنیم. سندها که با هم تنافی ندارن، یعنی لولا دلالت اینکه این آیه قرآن از خدا صادر شده و این روایت از معصوم صادر شده، اینا با هم چه تنافی دارن؟ خب من تا حالا توضیح دادم کلام آخوند و کلام آیه خویی و مرحوم آغازی ها و آیه روحانی و اینه که میگم همه این حرفا رو زدن، یعنی این حرف همه است دیگه که گفتن. البته آخوند یه چیزی اضافه میکنه، شاید تو کلام آغازی هم بود، فکر میکنم شاید آغازی هم گفته بود، نگاه کن. ایشون میگه که در حقیقت تنافی بین دلالت آیه و سند و دلالت روایته، چون خیلی از آقایان میگن تنافی بین دلالت آیه و دلیل و حجیت خبره. حالا آخوند یا آغازی ها میگن که تنافی بین دلالت آیه و سند و دلالت خبر و روایته. چرا اینو میگن؟ چون اگر ما دلالت روایت رو بذاریم کنار، بین عمومیت آیه و صدور این حدیث از امام لولا بحث دلالتش چه تنافی وجود داره؟ مثلا اوفو بالعقود عمومیتش با اینکه یک روایتی صادر شده لولا بحث دلالتش، اینا با هم تنافی ندارن اصلا. یعنی اگر دلالت روایت رو ما در نظر نگیریم، دلیل و حجیت اون روایت، میگه این روایت صادر از معصومه، بدون توجه به دلالت روایت چه تنافی داره مثلا با اوفو بالعقود قرآنی؟ با اهل الله البیت چه تنافی داره؟ پس شما نمیتونید بگید یک طرف دلالت آیه است و طرف دیگه چیه؟ و طرف دیگه دلیل و حجیت اون خبره، چون حجیت خبر یعنی تو متعبد باش که این کلام از معصوم صادر شده، حالا به دلالتش هم اصلا کار نگیر. مثلا فرض کنید یک خبر واحد معتبری است که مجمله. خبر واحد مجمل یعنی ما متعبدیم این کلام از معصوم صادر شده، اما امام چی گفتن نمیفهمیم چی گفتن، یا الفاظی هست که امام گفتن اما مقصود و مرادش چی نمیدونیم. خب صدور این روایتی که شما به مراد و مدلولش کاری نداری، چه تنافی داره با عموم قرآنی؟ که تنافی با هم نداره. پس شما نمیتونید معارضه رو بین مدلول آیه و دلیل و حجیت خبر قرار بدید. باید طرف معارضه چی باشه؟ مدلول قرآنی و صدور و دلالت اون روایت باید باشه. لولا این تنافی وجود نداره. این یک حرفیست که گفتم. خب اگر ما گفتیم تنافی بین مدلول آیه است و دلیل حجیت خبر و مدلول خبر است، بعد اونجا باید ببینیم آیا حکومت بازم شکل میگیره یا حکومت شکل نمیگیره. یک طرف معارضه مدلول آیه است، طرف دوم معارضه دلیل حجیت خبر و مدلول خبر است. بله دیگه، یعنی اگر ما خبر بدون مدلول رو بخوام بهش متعبد بشیم، چه تنافی با اوفو بالعقود داره؟ همسنگ یعنی چی؟ بله صدور و دلالت.
قرآن
رو لولا سندش
نگاه
میکنیم
یا نه با سندش نگاه میکنیم؟
یعنی چی با سندش نگاه میکنیم؟
یعنی اگر این عمومی بود در غیر قرآن،
که سند قطعی نبود همین حرفو میزد آقا زیاد آیا خوب
همین حرفو میزد یعنی تنافی بود بینش نه نکنید یه بحث اینه که ما لولا قطعیت یا ظنیت اصلا صدور دو دلیل با هم دیگه تنافی داره یا تنافی نداره دو دلیلی که دلالت متنافی ندارن اینا صدورشون ممکنه تنافی داشته باشن پس از ما به صدورشون کاری نداریم یعنی ما که بیام صدور قرآن رو بررسی کنیم مثلا صدور عفو بالعقود تنافی داره با اون دلیلی که مثلا میگه بیع قراری باطله احل الله البیع تنافی داره با اون که نهى النبی عن بیع القرار نهى النبی عن بیع القرار خاصی است که احل الله البیع رو داره تخصیص میزنه دیگه صدورشون که با هم تنافی نداره اونی که تنافی داره مال دلالته آقای خوی اومدن گفتن که دلالت خبرم با دلالت آیه تنافی نداره چرا تنافی نداره؟ چون جمع عرفی داره آقای خوی حرفشون این بود که نهى النبی عن بیع الغرر و احل الله البیع اینا با هم تنافی ندارن چون جمع عرفی دارن تنافی اونجاییست که جمع عرفی نباشه خب اگه بین اینا تنافی نیست پس چی تنافی داره؟ یعنی اینا مشکل کجاست؟ آقای خوی گفتن مشکل بین احل الله البیع و اون دلیلی که میگوید نهى النبی عن بیع الغرر از پیغمبر صادر شده است تنافی اینجاست حرف آخون ناظر به اینه که خب اگر نهى النبی عن بیع الغرر در حوزه مدلول هیچ تماس و تضادی با احل الله البیع نداشته باشه چرا در حوزه حجیت و صدور شما میگید تنافی داره مثلا فرض کنید که یک دلیل گفته احل الله البیع یک روایتی هم اومده گفته حج واجبه آیا شما میتونید بگید بین احل الله البیع و دلیل حجیت وجوب حج با هم دیگه تنافی وجود داره چرا نمیتونید بگید چون صدور اون روایت صرف نظر از مدلول که هیچ تنافی و احل الله البیع نداره حالا شما میگید نهى النبی عن بیع الغرر این مدلول با احل الله البیع تنافی نداره ولی دلیلی که میگه این مدلول صادر شده تنافی داره با احل الله البیع خب این مدلول تنافی نداره صدورش چرا تنافی داشته باشه به خاطر اینه که آخون میگه که مجموع صدور و مدلوله که تنافی داره با احل الله البیع تنافیش چیه با احل الله البیع آخون میخواد بگه که به هر حال تحفظ بر اصالت العموم با پذیرش نهى النبی و بیع الغرر نمیسازه یعنی شما هم بگید احل الله البیع یعنی هر بیع حلال است و هم بگید بیع غرری باطل است این دوتا با هم نمیسازه دیگه اگه میساخ که ما مشکل نداریم با هم پس پذیرش اصالت العموم با پذیرش که نهى النبی و بیع الغرر از پیغمبر صادر شده اینا با هم سازگاری نداره چون سازگاری نداره تنافی بین این دوتاست بعد آیه آخون میگه که خبر به دلیل حجیتهی و مدلولهی حاکم بر دلالت آیه است پس حاکم هست اما نه صرفا دلیل حجیت حاکم باشه دلیل حجیت به اضافه مدلول حاکم این حرف آخوند خب این عمده یه حرفی بود که اصولین ما در این بحث گفتن و جواب مسئله رو دادن اما به نظر شما جواب تمامه؟ نکنید اشکال این بود که هیچ وقت ما یک دلیل ظنی رو بر دلیل قطعی مقدم نمی کنیم آن گفتن که خب قرآن صدورش قطعیه دلالتش که ظنیه ولی فرض اینه که قرآن صدورش قطعی دلالتش ظنی خبر صدورش ظنی دلالتش ظنی دو تا دلیلن با هم ناسازگاری دارن یکی هم صدورش ظنی هم دلالتش ظنیه یکی صدورش قطعی دلالتش ظنیه کدوم یکی رو بر دیگری مقدم میکنید یکی قطعیه دیگه به هر حال یه دلیلی که هم صدورش ظنیه هم دلالتش ظنیه شما میخواید مقدم کنید بر دلیلی که اون صدورش قطعیست اما دلالتش زن نیست. این اشکال این بود دیگه. آیا حرف مرحوم آخوند و آقا ضیا و آقای خویی تونست این اشکال رو حل کنه؟ یه وقت اینه که شما میگید ما یک روایتی داریم که دلالتش قطعیه، نسه. از این ور قرآن صدورش قطعیه، دلالتش زنیه، او صدورش زنیه، دلالتش قطعیه. به هر حال در اینجا ممکنه بگید خب اینم یه قطعی این ور پیدا کردیم، ولی فرض اینه که اون دلیل خاصم میگید اونم ظهوره، البته ازهر از اینه. یعنی ما یه ظاهر داریم که عام است، یه ازهر داریم که خاص است، اما هر دو زنی هن. یعنی هیچ کدوم قطعی نیستن. پس باز چی شد که شما دلیل زنی رو مقدم بر دلیل قطعی کردید؟
یه بارت دیگه اون جمع عرفی اینجا وجود نداره دیگه، یعنی خود عرفشون فقط من الوسط
ایشون میخوام بگن لعل عرف بگه هر وقت بین دو دلیلی تعارض و تنافی بود، ناسازگاری بود، که یکی در دو جهت زنی، یکی در یک جهت قطعی و در یک جهت دیگه زنیان، خب قطعی رو مقدم بر زنی میکنن، نتیجه تابع اخص مقدمتینه. یعنی اونایی که به هر حال هر دو زنیان که مؤخرن تا اونی که یک طرفش قطعیه. علم تعبدی
میدونست.
خب این وجدانی اون تعبدیه دیگه. تعبدی نکنید علم تعبدیه یعنی ظن معتبره. در بعضی از بیانها اومده که خب ما به حجیت خبر واحد که قطع داریم. درسته مفاد و مدلول خبر واحد، مفاد و مدلول خبر واحد زن نیست، اما حجیتش چیه؟ قطعیه. ما در بحث عدل مباحث حجج و امارات گفتیم که کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الا ما بالذات. نمیشه زن اعتبارش به زن باشه، زن باید اعتبارش به چی باشه؟ به علم و یقین باشه. یعنی شما هر دلیل زن معتبری که نگاه میکنید بعد اعتبارش قطعی بشه، باز اعتبارش زنی بشه به درد نمیخوره. باز اون زن به چه دلیل اعتباره؟ بعد برید که به یه قطع برسید. کل ما بالعرض لابد دن ینتهی الا ما بالذات. خب آقایون میگن که ما درسته که مدلول خبر زن نیست، اما حجیتش که قطعیه. خب قرآن صدورش قطعی، هم حجیتش قطعیه. چی میفهمه؟ ظهوره، بعد ظهورم حجیتش قطعیه. خب جواب ایشون جواب خوبیه که این که شما میگید این ظن معتبره، خب ظهورات قرآن هم ظن معتبره دیگه، حجیت ظهورم میشه قطعی. پس اون قطعی که شما این ور پیدا کردید اون ور هم سندش قطعی بود، هم دلالتش قطعی بود.
حجیتش قطعی.
الان نگفتم کل ما بالعرض لابد دن ینتهی الا ما بالذات، دیگه ما هم دلیل حجیت رو گفتیم، خبرم دلیل حجیتش قطعی دیگه. یعنی همونی که شما در ناحیه خبر گفتید در ناحیه ظهور قرآن هم همونو باید بگید، در هر ظن معتبری میگید حجیتش قطعیه. پس بازم این وجه ترجیح خبر نشد. بفرمایید آقای خورسند.
نسبت به این اشکال پیدا فرمودیم میخواستم عرض کنم حالا با بعد نظر از این که خبر واحد
میفرمودید
اتفاقا خورس اون دلالت رو هر از جهت دلالت یک قوتی داشته باشه، حالا این هر یکی از هر مثلا اینا اون رو مقدم میدونه و قرینه بر تصرف در اون یکی دیگه میدونه، ولی اون یکی از سندی قطعی باشه روایت یعنی از در سند اون میگه از دو تا دلیل هر دو حجت بودن یک کفایت میکنه، ولی این طالعه که قطعی باشه یکی زمینی باشه، همین دو تا دلیلی که یکی قطعی به یکی زمینی اگر از این دلالتی یکی از هر باشه و قرینه و اون یکی دیگه باشه، من اون رو مقدم میکنم، ولی این که از در سندی زمینی باشه.
بله بسیار خوب. پس شما میفرمایید عرف مقدم میکنه این رو. من میگه که به هر حال ولو زن نیست مقدم بر قطعیه. عرف نمیگه اول ببینیم اون حرف رو آقا گفته یا نگفته، اینو که مسلما گفته. فرض کنید یه خبر متواتر، یه خبری داریم قطعی و صدوره، یه خبری داریم زنی و صدوره، یه خبری داریم یقیناً معصوم گفته، یه خبری رو گمان میکنیم معصوم گفته. بین این دوتا تنافیس عرف چه کار میکنه اینجا؟ نکنید من بیاد از این
دلیل زنی هم خود همون خود همون مولا همون متکلم خودش گفته با یک دلیل گفته اون دلیل دیگه هم حجت باید اون هم عمل بکنید، وقتی شد حجت میگه درسته که این یکی قطعی و صدوره، ولی این یکی هم گفته به علاوه بعد بایش معامله قطعی و صدور انجام بدید.
سوال من از شما آقای خرسند اینه که اگر یک روایت متواتری و یک خبر واحدی با همدیگه تعارض داشته باشن به نحو عموم من وجه، اینجا شما چی میگید؟
عموم من وجه رو خود عرف و از حیث دلالی اون خبر واحد رو از هر نمیدونه.
نه نمیگم از هر میدونه، اینجا میگه تعارض و تساقط یا میگه به خبر متواتر عمل کن. اگه حرف شما درست باشه باید بگه اینجا تعارض و تساقط میشه، نباید بگه خبر متواتر مقدمه. چرا؟ چون میگه به هر حال این دلیلم معتبر بود ولو یقین به صدورش نداشتی، حالا که با هم تعارض کردن هر دو از اعتبار میفتن. یا عرف میگه چون اون یقیناً صادر شده بود اون مقدمه بر اینی که ظناً صادر شده، اونی که اعتبارش وجدانی و ذاتی بود مقدم بر اون است که اعتبارش تعبدیه. به عبارت دیگه اینکه خاص بتونه قرینه بر عام باشه ابتداعا باید اثبات بشه که این خاص صادر شده از معصوم. اگه صادر شده میتونه قرینه باشه، اگه صادر نشده باشه که قرینه نیست. پس قبل از اینکه ما قرینیت و غیر قرینیت رو پیدا بکنیم ما باید ببینیم در ناحیه صدور اول مطمئنیم که این صادر شده یا مطمئن نیستیم که صادر شده.
آقا ولی علاقم این حرف شما این نمیشه که در مورد همین عام خاص هم حتی ما باید اون مرجعات سندی رو اعمال کنیم، چون که ولی اینکه عام خاص باشه خب او یکی روایت که مثلا عامه ما میرینی مرجعه داره که
اغلب میشه
و احتمال
شدورش از
مولا خیلی بیشتره.
به خاطر این ادهی میگن مرجعات سندی مقدمه بر مرجعات دلالیه، یعنی تا ما نگیم این روایت صادر شده تا ترجیحی در ناحیه صدور نباشه ترجیح در ناحیه دلالت معنا نداره. فرمای شما سوال خوبیه، یعنی شما میگید باید بگید مرجعات سندی مقدمه بر مرجعات دلالیست.
بله
فرمای شما اینه دیگه، بله مرجعات سندی مقدمه بر مرجعات دلالیه. یعنی ما تا صدور یکی رو نتونیم ترجیح بدیم، اگه بتونیم صدور یکی رو ترجیح بدیم بر دیگری دیگه نوبت به دلالت نمیرسه.
در حتی در عام خاص، در عام خاص هم چیکار چیزی بودیم؟
در عام خاص مطلق یا من وجه؟
مطلق دو تا روایت در عام خاص مطلق، آیا اول چون شایبه این وجود داره اصلا شاید اون خاص صادر نشده باشه یا این اقوا باشه در از حیث سند ما برسیم.
خب اگه هر دوی اینها به لحاظ سند برابرن ترجیح ندارن نوبت به دلالت میرسه.
یعنی همچی چیزی رو میگیم، یعنی تخصیص رو عرف میگه بعد از نگاه به سنده.
آره دیگه
دقت سندی میکنه.
یعنی فرض کنید همینجا سند یکی معتبر سند یکی نامعتبر چیکار میکنه؟
معتبر نامعتبر که میگه هیچی اصلا.
پس اول سند رو نگاه میکنه
مراتب اعتبار.
یعنی خب مراتب اعتبار زنون رو مراتب نمیبینید براش دیگه، الا اینکه شما بگید حتی در اون خصوص مطلق ما مرجعات ببینیم که خودش میشه مراتب.
آیه ایشون هر خنده نمیدن فرمان شما منجر به اینجا میشه.
آیه همون روایت که میگه شهرت من المجمعره ای لاره دیگه اصلا یعنی خودش داره میگه که اتفاقا دامراتب هست و اون چیزی که شهرت به نفع
این که به نفع ما شدای خورسند. فإن المجمع علی لا ریب فی، یعنی اونی که صدورش قطعیه دیگه اون که لا ریب فیه.
نه
حالا که قطعی، حالا شورت که قطعی بودن قطعیش نمی کنه، لا ریب فیه دیگه. فإن المجمع علی حضرت فرمودن لا ریب فی، لا ریب فی که تعبد نیست.
علما میگن لا ریب فی یعنی منظور اینه که نسبت اون یکی نسبیه.
خب پس اگر اون مثلا 90 درصدی لا ریب فی، این که 100 درصد دیگه خب به طریق اولا دیگه. نه ولی باید در حدی باشه که لا ریب فی و عرفی باشه.
بله.
حضرت نگفتن هر مرتبه ای ولو 5 درصد، گفتن به حد لا ریب فیه برسه. لا ریب فیه و عرفی این که لا ریب فیه عقلیه دیگه.
باید الان شما در حدث شهرت قبول بود کنین که ولو این که اگه یک عام خاصی بود از اون عام ما شهرت به نفسش بود دیگه.
صداتون قطع شد.
این هم درست من هم چیز بشه.
خب بسیار خب، صدای خرسند رو نداریم. چی؟ دلیل حجت خب اولا اشکال اول اینه که عمده دلیل حجیت خبر واحد سیر اغلا است که اطلاق نداره، دلیل لبیه. اما اگه دلیل لفظی هم بدونیم همچی اطلاقی نداره. دلیل لفظی نمیاد میگه حتی در فرض تعارض با خبر واحد این معتبره به حجت. خب بسیار خوب، حالا من برمیگردم چون این بحث رو ما در تعادل ترجیح هم داریم، این نکته ای داره. فعلا من گزارش حرف آقایان رو بگم بعد بهش برمیگردم. این یک اشکال بر تقدیم خبر واحد بر عام کتابی بود که مطرح شد و جوابی که به این اشکال دادن. اشکال دومی که مطرح شده عبارت است از این که گفتن دلیل حجیت خبر واحد اجماع است و چون اجماع دلیل لبی است باید اخذ به قدر متیقن بشه. قدر متیقن حجیت خبر واحد هم در اونجایی است که تنافی و تعارضی با قرآن نداشته باشه. پس چرا خبر واحد مقدمه بر قرآن نمیشه؟ چون دلیل اعتبار خبر واحد اجماعه. اجماع هم یک دلیل لبی است و دلیل لبی هم اخذ به قدر متیقن میشه. قدر متیقن از حجیت خبر واحد هم اونجایی است که تنافی با قرآن نداشته باشه. از این جهت خبر واحدی که تنافی داره با قرآن، حتی تنافی او به مثل عموم و خصوص مطلقه، در مثل این موارد میگن که دیگه خبر واحد حجت نیست و چون حجت نیست نمیتونه مقدم بر قرآن بشه و مخصص قرآن بشه. این هم یه استدلال. آی خویی در جواب این استدلال میفرماین که اتفاقا عمده دلیل حجیت خبر واحد سیر اغلایی است. پس عمده دلیل حجیت خبر واحد سیر اغلاست نه اجماع. پس اینطوری نیست که مدرک ما برای حجیت خبر واحد اجماع باشه که بعد شما بگید اجماع هم دلیل لبی است و بعد اخذ به قدر متقن بشه. پس عمده دلیل سیره اغلایی است نه اجماع. اشکال میشه خب سیره اغلا هم که دلیل لبی است. شما گفتید عمده دلیل اجماع نیست، سیره اغلای. خب سیره اغلا هم که دلیل لبیه، پس باز به قدر متقن اخذ میشه. جواب اینه که سیره اغلا چون مدرکش اغلاست قابل مراجعه است، یعنی شما باید سیره رو جستجو کنید. فرق اجماع و سیره در اینه که اجماع چون نمیشه کنکاش کرد و ببینیم چیه، فقط اخذ به قدر متعقن میکنیم. ولی سیره اغلا چیه؟ باید به سیره اغلا مراجعه کنیم، باید ببینیم اغلا سیره شون در مثل این موارد چیه. خب جواب، این جواب اون بود، باز جواب این مسئله، مگه اغلا در ارتباط با خبر واحد و قرآن حرف دارن؟ خبر واحد و قرآن که اصلا حوزه اغلا نیست، حوزه متشرع است. پس اینکه سیره اغلا در این موارد چیه که، و اگر قرار باشه به سیره اغلا تمسک کنیم، بعد از اغلا بپرسیم اگر یک دلیلی بود که صدورش قطعی بود، یه دلیلی بود که صدورش ظنی بود، شما اینجا چیکار میکنید؟ لالا اغلا بگن ما صدور قطعی رو مقدم بر صدور ظنی میکنیم. پس اونا که قرآن و روایت نمیشناسن، قرآن و روایت، چون اینجا دیدم یکی از بزرگان گفتن که خب عمده دلیل سیره اغلاست، وقتی نگاه میکنیم میبینیم همه فقها ما خلاصه خبر واحد و مقدم بر قرآن کردن، پس سیره اغلا چیه؟ تقدیم خبر واحد بر قرآن است. خب فقها ما همه از اغلا هن، ولی سیره اونها سیره اغلا نیست، سیره فقهاه. ما که نمیتونیم بگیم چون همه فقها این کار کردن سیره اغلا اینه، بلکه این سیره فقها نه اغلا. یعنی فقها به ما هم فقیه از مجموعه دین اینو فهمیدن که خب خبر رو مقدم کنن بر قرآن، ولی نمیتونیم اینو مستمسک سیره اغلا قرار بدیم. خب حالا برگردیم سیره اغلا. الان بعضی از شما شاید مدعید که نه، سیره اغلا اینه که همیشه میگه قرینه رو بر ذوالقرینه مقدم کن، هرچند قرینه ظنی باشه و ذوالقرینه قطعی باشه. ولی این ممکنه ادعا باشه، اگه ما نتونیم بگیم که اغلا میگن قطعی رو مقدمه بر ظنی کن، نمیتونیم بگیم قرینه ظنی مقدمه بر دلیل ذوالقرینه قطعیه. حداقل متوقفیم دیگه، خیلی ما آدم منصفیم، این حداقل متوقفیم در مثل. پس به هر حال این دلیل هم که مطرح کردن خیلی دلیل روشنی، جوابی که دادن، بله، این جوابی که دادن به این مانع، این خیلی جواب روشنی نبود. به هر حال اونا گفتن که دلیل حجیت، چون خود آقای خویی معتقدن که عمده دلیل سیر اغلاییه است. حالا بعضی هم مثل ادله نقلی انجا اکن فاسقون به نبه و امثال اینا تمسک میکنن، ولی در اون ادله هم اشکالاتی وجود داره که خب اینم که نشد. دلیل سومی که بر عدم تخصیص قرآن به خبر واحد ذکر شده، گفتن که اگر قرار باشه تخصیص قرآن به خبر واحد ممکن باشه، باید نسخ قرآن هم به خبر واحد امکان داشته باشه. اگر تخصیص قرآن به خبر واحد امکان داشته باشه، باید نسخ قرآن به خبر واحد هم امکان داشته باشه، در حالی که نسخ قرآن به خبر واحد امکان نداره. پس تخصیص قرآن به خبر واحد هم امکان نداره. به عبارت دیگه بین تخصیص قرآن به خبر واحد و نسخ قرآن به خبر واحد ملازمه است. حالا که نسخ قرآن به خبر واحد نیست، تخصیص قرآن به خبر واحد هم نخواهد بود. آقایون در جواب میگن علت این که قرآن به خبر واحد نسخ نمیشود، به خاطر اینه که اجماع داریم بر این که نسخ قرآن به خبر واحد نخواهد شد. البته ما در بحث نسخ تو بحث تفسیر گفتیم، این که میگن قرآن به خبر واحد نسخ نمیشه، منظورشون شاید این نیست که اگر یک روایتی بیاد بگه این آیه ناسخ اون آیه است، گفتیم این نسخ قرآن به خبر واحد نیست. هرچند خبر واحد اومده گفته این ناسخ اونه، نسخ قرآن به خبر واحد اینه که یک روایتی بیاد بگه حکمی که در قرآن منسوخه، این محل بحثه. خب علت این که نسخ قرآن به خبر واحد امکان ندارد اینه که اجماع داریم که نسخ با خبر واحد ثابت نمیشه، ولی در تخصیص این چنین اجماع نداریم، بلکه سیره برخلاف اینه، پس این چنین تلازمی وجود نداره. البته لولا اجماع بر این که نسخ قرآن به خبر واحد امکان نداره، خب بله، ما هم میگفتیم قرآن به خبر واحد هم نسخ میشه. دلیل حجیت خبر واحد میگه که هر مضمونی که خبر واحد میگه معتبر است و قابل عمله، ولی اون مضمون چی باشه؟ این باشه که قرآن نسخ شده است. اینجا یه بحثی مطرح میشه و اون این که اصلا اجماع در اصول اعتبار داره یا اعتبار نداره. ما یه اجماع در فقه داریم، یه اجماع در اصول داریم. اجماع در فقه مثل این که آقایون اجماع میکنن که فرض میکنیم که مسح پا یا مسح سر باید با بطن ید باشه نه با ظهر ید. یعنی شما اینطوری نمیتونید مسح کنید، اینطوری باید مسح کنید، درسته؟ میشه اجماع در فقه، یعنی وجوب حرمت استحباب. ولی یه اجماع در اصول داریم. اجماع در اصول یعنی آقایون اجماع دارن که نسخ امکان نداره به خبر واحد، اجماع دارن تخصیص به خبر واحد. آیا اجماع در اصول هم معتبره یا فقط اجماع در فقه معتبره؟ من چه فرق میکنه اجماع اجماع دیگه؟ چرا میگه اجماع اصول اجماع فقه؟ فرقش اینه که شما گفتید وجه حجیت اجماع کشف از رأی معصومه. رأی معصوم جو حکم شرعی، ولی اینکه تخصیص میزنه یا نمیزنه که رأی معصوم نیست. اینکه این مخصص اونه یا مخصص این نیست که رأی معصوم نیست. عرض کردیم اجماع یعنی اون اتفاقی که کاشف از رأی و نظر معصوم است. اتفاق کاشف از نظر معصوم عبارت است از اون اتفاقی که بر حکمی از احکام شرعی قائمه. اگه اتفاقی بر حکمی از احکام شرعی قائم باشه این معنی داره. ولی جما میگید ما اجماع کردیم که تخصیص مثلا کتاب به خبر واحد ممکنه. اجماع که کاشف رأی معصوم نیست، چون مثلا حکم شرعی نمیگه، یه بحث اصولی داره میگه، یه بحث عرفی داره میگه، یه بحث عقلایی داره میگه.
مقدمه
حکم شرعی
که هست،
خب فایده نداره مقدمه حکم شرعی. نکنید چون وجه حجیت اجماع در نزد ما کشف از رأی معصوم است، پس باید مفاد اجماع حکم شرعی باشد. اگر مفاد اجماع حکم شرعی نباشه، یعنی اجماع در مسئله فقهی نباشه، اجماع در مسئله اصولی اعتبار نداره. البته این مسئله از خودش، حالا ما اینجا نمیخوام سریعا اظهار نظر کنیم، ولی میخوام بگم که دقت داشته باشید تو بحث اجماع که آقایون از اجماع بحث میکنن، اونجا فقط اجماع فقهی رو میگن یا اجماع اصولی هم میگن. با این وجه استدلالی که من مطرح کردم ممکنه که بگیم اجماع فقهی فقط حجت هست، اجماع اصولی حجت نیست. نه، کاشف از رأی معصوم باید باشه با واسطه. مال اونجا ایست که ایشون هم الان با واسطه مطرح کردن، با واسطه مال اونجا ایست که با واسطه مال اونجا ایست که ما میگیم لغو یا مثلا اثر شرعی نداره، ولی کشف از رأی معصوم نیست. خب حالا اینو داشته باشید. آی خویی برای این که این اجماع رو در حقیقت بهش اعتبار ببخشن، البته این اشکال جوابی که من گفتم مطرح نکردن. های خویی میفهمن ما اجماع داریم که نسخ به خبر واحد نمیشه. چرا نمیشه؟ چون دوایی برای نقل نسخ فراوان بوده و خود نسخ هم ندرتن بوده. اگر واقعا نسخی صورت گرفته بود حتما متواترن نقل میشه نه واحدن. یعنی های خویی با این توضیحی که دادن خواستن یه جوری بگن من مقصودم او اجماعی که آقایون تو بحث اجماع میگن معتبره، مقصودم اون نیست ها. این که ما میگیم اجماع دارن یعنی چی؟ یعنی به هر حال چون برای نقل نسخ خیلی دایی وجود داشته، همه میگن فهمیده این حکم نسخ شد یا نه. مثل این مرجع بزرگواری که جدیدن نظرشون نسبت به بلوغ دختران عوض شد دیگه، که همون نظر صحیح خویشون گفتن. آنه. خب این توفر دایی داره. آقا شما شنیدی آقای فلانی اصلا فتواشون هم از شما شنیدی فتواشون؟ نسخ توفر دایی داره دیگه. خب وقتی که دوایی متوفره از اون ورم اتفاق نادره، یه وقت دوائی متوفره، اتفاق هم فراوانه. میگن یه بزرگواری از مراجع ایشون خیلی تبدل فتوا داشتن، آخه خیلی باشه دیگه، میگه آقای فلانی خب ایشون که هر روز نظرشون عوض میشه، چیز عجیبی نیست، یعنی توفر دوائی دیگه نیست، آخه خیلی زیاد میشه، اون که هم طبیعه دیگه، ایشون که همش فتواشون عوض میشه. ولی یه وقتی کسیست که کم فتواش عوض میشه، اینجا توفر دوائی هست. حالا من میخوام بگم که گوی آقای خویی متفتنه به اون اشکال بی اعتباری اجماع در یه مسئله اصولی بودن و خواستن مشکل اینطوری حل کنن، گفتن که آقا اصلا چرا نسخ وجود نداره؟ میگیم چون اگه نسخی بود حتما همه نقل کرده بودن، نمیشه یه نفر بگه نسخ شده. این فرماشاخ میگیم اگه این باشه پس اسمشو اجماع نذارید، چون هیچ ربطی به اجماع نداری. این که میگید اجماع وجود داره بر این که نسخ به خبر واحد نمیشه، اسمشو اجماع نگذارید، بیاد بگید که نکنید واقعیت استدلال اینه که ما اگر خبر واحدی بگه نسخ شده یقین پیدا میکنیم که نسخ نشده، این نسخ شده بود حتما 50 نفر میگفتن، یه نفر بیاد بگه نسخ شده حتما نسخ نشده. به عبارت دیگه انقدر احتمال صدور این خبر واحد ضئیل میشه و کم میشه که عقلا براش اعتبار قائل نیستن، مثلا 5% احتمال داره واقعیت داشته باشه. پس عمده استدلال اینه که نسخ وقوعش نادر است، دائی بر گفتنش هم فراوان است، یک اتفاق این چنینی حتما باید با خبر متواتر به دستمون برسه، اگه خبر واحد باشه احتمال صدقش اونقدر ضعیفه که دیگه عقلا بهش اعتنا نمیکنن. پس فرق تخصیص و نسخ چی شد که گفتیم تخصیص به خبر واحد امکان داره، نسخ به خبر واحد امکان نداره؟ با توضیحی که ما زحمت کشیدیم از فرمایش آقای خویی مطرح کردیم، عمده استدلال این شد که ما در موارد نسخ در موارد نسخ اللهم صل علی محمد و آل محمد.